ساعت 16 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس دو نفر را به زن طراحی حملات در بلژیک دستگیر کرد. دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار را به خاطر ارتباط با فتح‌الله گلن بازداشت کرد. دادستان شیراز از برخورد با افرادی که خانه خود را به صورت مبله اجاره می‌دهند خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پلیس این کشور دو برادر را به زن طراحی حملاتی در این کشور دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این دو مظنون اوایل روز شنبه بازداشت شدند و نورالدین و حمزه ه نام دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دستگیری این دو نفر به دنبال جستجوی خانه به خانه پلیس در مناطق فرانسه زبان لیژ و مونز صورت گرفته. هنوز مشخص نیست که در خانه این دو برادر اسلحه هم پیدا شده یا نه. به دنبال بمب‌گذاری فروردین ماه توسط گروه خلافت اسلامی در بروکسل و حملات مرگبار در فرانسه و آلمان، بلژیک در حالت آماده باش به سر می‌برد. دادگاهی در ترکیه روز جمعه 17 روزنامه‌نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی منتقد اردوغان، بازداشت کرد. اتهام این روزنامه‌نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. دولت ترکیه فتح‌الله گلن را که در آمریکا زندگی می‌کند به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده، اتهامی که آقای گلن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. دادگاه همچنین 4 روزنامه‌نگار نزدیک به فتح‌الله گلن را آزاد کرده، اما 17 نفر دیگر را که به زودی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی محاکمه خواهند شد در بازداشت نگه داشته است. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور سرکوب گسترده‌ای را در میان کسانی که گفته می‌شوند با فتح‌الله گلن مرتبط هستند آغاز کرده. همچنین پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، قویان اتهام دست داشتن ارتش این کشور رو در کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه رد کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه از گفته‌های یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا که گفته بود کودتا میتواند تاثیر بلند مدتی و روابط آمریکا و ارتش ترکیه داشته باشد، انتقاد کرده بود. آقای اردوغان گفته بود که واشنگتن با این گفته‌ها جانب کودتاگران را گرفته است. پیتر کوک، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون، گفت هر گونه اتهامی مبنی بر اینکه آمریکا از کودتا حمایت می‌کند پوچ است. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، در گفتگو با خبرگزاری میزان اعلام کرد با افرادی که به گفته او خارج از ضوابط موجود منازل خود را اجاره می‌دهند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، آقای صالحی اجاره منزل به صورت مبله را پدیده شوم خواند و گفت که پرونده این افراد در شعبه ویژه‌ای در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب شیراز آنچرا گسترش فساد و فحشا نامید یکی از نتایج منازل مبله دانست و گفت این منازل به محل امنی برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک تبدیل شده است. این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره اجاره منازل مبله به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت هشدار می‌دهند. در سال 92 هم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اجاره منازل مبله در این استان را غیر قانونی خوانده بود. اما در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درز سند محرمانه توافق هسته‌ای با ایران را رد کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 8 مرداد ماه در بیانیه‌ای اظهارات مقام‌های ایران در خصوص درز یک سند محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای توسط این نهاد را رد کرده است. طی این بیانیه که در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده آمده است، آژانس به این نامه ایران پاسخ داده و قویاً با آن مخالفت کرده است. به دنبال انتشار بخشایی از یک سند مرتبط با توافق هسته‌ای در خصوص برنامه بلند مدت غنی‌سازی ایران توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های ایران اعلام کردند که به درز این سند اعتراض خواهند کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که روز دوشنبه این نامه اعتراضی ایران به آژانس تحویل داده شده است. آقای کمالوندی همچنین تاکید کرده بود که تلقی سازمان انرژی اتمی ایران این است که این سند از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درز کرده است.
ما فعلا زن اون بر آژانس هستش و افرادی که در آژانس هستن و دسترسی به این مدارک دارن علال قاعده آژانس هستش، باید مراقبت بکنه از این مدارک. ما البته مشکل نداریم این سند بخواد سندی باشه که افشا بشه، منتها اصل محرمانه موندن برای ما مهم هستش. یعنی این سند خب بالاخره افشا بشود نشون میده که افتخاریست برای کشور ما از این جهت که برجام با چه سرانجامی داره کار هسته‌ای رو پیگیری میکنه. اما اگر باب بشه به این که سند رو بیرون بدن، ما سندهای محرمانه دیگه هم داریم که به لحاظ فنی، به لحاظ امنیتی مصلحت نیست که اینا در واقع در اختیار غیر قرار بگیره. لذا باید جلوی این رویه رو، اگر بخواد رویه بشه، جلوش رو بگیریم. به همین دلیل هستش که داریم اعتراض میکنیم به آژانس.
روز شنبه نیز علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، انتشار سند محرمانه توافق اتمی وین را خلف وعده خوانده بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه سند ادعای منتشر شده از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس را مایه افتخار دانسته و تاکید کرده بود که وقتی تمام این سند منتشر شد، مشخص می شود ایران ظرف 15 سال به کجا خواهد رسید. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، در مورد سازوکار حفاظت اطلاعات این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
این که ایران درخواست کرده که اسرارش محفوظ بمونه چیز تازه‌ای نیست. سالهاست که ایران اولا ایراد داره، انتقاد داره به این که آژانس در گزارش‌های مفصلی که میداد، خب بسیاری از ریزکاری‌های برنامه هسته‌ای ایران علنی میشد و ایران هم مرتب اعتراض داشت به این موضوع. حالا این که در داخل آژانس تا چه حد اطلاعات میتونن مخفی بمونن، خب قضاوتش از بیرون خیلی مشکله. یعنی اصل رو باید بر این بذاریم که از اونجا که بسیاری از دیپلمات‌های کشورهای غربی، کشورهای زینف در این برنامه هست ایران در آژانس وجود دارن، کارمنداشون در آژانس هستن و احتمالاً ممکن هم هست عواملی باشن که اطلاعاتی بدن. در واقع نمیشه گفت که اطلاعات خیلی محرمانه بتونن ترقی بشن به این معنی که به هیچ وجه مورد دسترسی مثلا سازمان‌های اطلاعاتی قرار نگیرن. به این ترتیب هم نیست که آژانس اصلا حفاظت اطلاعات نداره. منتها آژانس مثل یک کشوری نیست که همه گونه امکانات رو در دست داشته باشه ضد اطلاعات درست بکنه. همچی چیزی رو هیچ سازمان بین‌المللی نمیتونه داشته باشه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه دوشنبه 28 تیر ماه خبر داده بود که به سندی مرتبط با توافق هسته‌ای ایران دست یافته که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای، فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. اسوسییتد پرس مدعی است که این سند پیوست محرمانه توافق هسته‌ای سال گذشته ایران و شش قدرت جهانی است و بر اساس آن بعد از 11 تا 13 سال ایران می‌تواند بیش از 5000 سانتریفیوژ ناکارآمد خود را با 3500 دستگاه پیشرفته تر جایگزین کند. با این حال، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در واکنش به گزارش اسوسییتد پرس با بیان اینکه هیچ سند یا توافق محرمانه ای در کار نیست، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و توانایی آمریکا برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت آن تا ابد باقی خواهد ماند.
این صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، میگوید دولت او بیشترین هجمه و فشار را در طول تاریخ تحمل کرده. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمود احمدی نژاد روز جمعه در مشهد گفته در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکنه و به تعبیر او تمامی هجما به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایرانه. محمود احمدی نژاد همچنین گفته ثروت مدیران دولت او 1/1 نفر از افراد دولت جدید هم نمیشه. دقایق پیش گفتگو داشتم با تغییر رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس، و در ابتدا درباره این جمله محمود احمدی نژاد از او پرسیدم که گفته بود برخی تلاش میکنند که رقیبشان رد صلاحیت شود تا خودشان به تنهایی در صحنه بمانند. تغییر رحمانی:
این حرف احمدی نژاد خطاب به روحانی و اصلاح طلب هاست، ولی در این حال باید دقت داشته باشیم که در میان جناح راست یا اصولگراها هم افراد زیادی هستن که مخالف تایید صلاحیت احمدی نژادن، ولی اینجا مشخصا خطابش خب به اصلاح طلب ها و خود آقای روحانی یعنی اعتدالی ها باید باشه.
آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد در این سخنرانی اخیرش میگه دولت و بیشترین حجم و فشار رو در طول تاریخ متحمل شده، بعد اشاره میکنه در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکنه و معتقد تمامی حجما به دولت او زدن اصل انقلاب و حتی تخریب رهبر ایرانه.
ببین این خیلی مهمه، همه دولت ها در ایران خودشان بسیار تحت فشار میدنن و این قابل سنجش هم نیست، اصلا حرف قابل بحثی نیست. باید به نتیجه توجه کرد. نتیجه نمیگه زدن انقلاب، خودشو با انقلاب برابر دانسته، بعد یک فرجه میذاره برای رهبر. یعنی اینجا در حقیقت دیگه تعارف با آقای خامنه ای، چون میدونیم با ایشان هم عاقبت با همین آقای خامنه ای زاویه پیدا کرد، تو مسئله سیاست خارجی با سپاه زاویه پیدا کرد، به خاطر ایشان خودشو با انقلاب برابر میدونه.
دیگه که ایشون اشاره میکنه نسبت به ثروت مدیران دولت خودشه و میگه که ثروت مدیران دولت من 1/1 نفر از این افراد دولت جدید هم نمیشه. تا چه حد این صحبت ایشون به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
در دوره آقای احمدی نژاد بزرگترین فسادها، فسادهای ساختاری ایجاد شده، ساختار دولت پاشیده، برنامه بودجه از بین رفته و دیگه بحث میگه 200 میلیارد دلار پول آمده ولی مشخص نیست کجا رفته. از این بحثا خیلی زیاده تا اون رقمهای نجومی. ببینید الان در جریان فیشهای نجومی به خاطر اشتباه دولت آقای روحانی و بعضی از وزراش 400 میلیون تومان از 4 میلیارد تومان بزرگتر نشان داده شده. تو مردم رو از 4 میلیارد تومان تصور ندارن ولی 400 میلیون تومان تصور دارن. رقم‌های دوره آقای احمدی نژاد نجومی است، یعنی اصلا نجومی واقعی اونه. منتها آیا جایی هست که بشه حسابرسی کرد که این وزرا از کجا به کجا رسیدن؟ و از یک طرف دیگه رانتی در درون مثل حکومت‌های نفتی وجود داره که هر کس در درون حکومت‌های نفتی میرسه فقط فیش حقوقیش نیست، اون روابط و امکاناتی که خلق می‌کنه رو باید تحقیق کرد. یعنی اقوام، آشنایان، روابط، امتیازها، منزلتی که بین افراد داده میشه با سنجش کرد. در حال حاضر برآورد این است که در دوره احمدی نژاد بزرگترین فسادها صورت گرفته و به تبع بزرگترین فسادها صورت بگیره باید درآمدهای زیادی هم به صورت نصیب کسانی بشه که دست اندر کار این قضیه بودن.
آقای رحمانی، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس چندی قبل گفته بود که آقای احمدی نژاد یک پدیده عجیب و غریب بود و قانون‌گریزی زیاد بود و گفته بود ریاست جمهوری دوباره او جاذبه‌ای نداره. تا چه حد فکر میکنید که آقای احمدی نژاد این فعالیت‌های خودش رو که گفته میشه یک نوع فعالیت‌های انتخاباتیش برای ورود مجدد به ریاست جمهوری میتونه چراغ سبز مقامات عالی رتبه رو گرفته باشه که داره حضور پیدا میکنه؟
به نظر من میدان مانوره. در ایران همه چی دقیقه 90 تصمیم گرفته میشه، اینو باید دقت داشته باشیم، و برآورد میشه، یک فضای ترسیم میشه و یک سری حرکت های توش صورت میگیره. اینم به اصطلاح آقای خامنه یه جاهایی مدیریت میکنه، واقعیتیه، ولی جاها از دستش در میره. میشود گفت الان برای ترساندن روحانی و اصلاح طلبان اینشان یه میدان مانور داره، ولی یک میدان مانور طبیعی هم در درون خود بافت قدرت داره. یه عده ای مثل احمدی نژاد فکر میکنن دهه 60 ایران افکار خیلی نزدیک به افکار آقای احمدی نژاد بود. در حقیقت او افکار که بخشی در درون حاکمیت ایران طرفدار داره. بزنیم و ببریم بعد ببینیم حالا خدا هر چی خواست. واقعا یک بینش این. کی میگه نمیشه؟ ما الان یه کاری میکنیم میشه. تو میگه نمیشه. همه جهان میگن نمیشه. ما میگیم میشه و میکنیم. حالا نشدم که نشد دیگه. ببینید این یک بینشی بوده، ما بهش آشنا هستیم و در یک نهله فکری حاکمیت این طرفدار داره و هنوزم قدرت داره. حتی در فکر رهبر جمهوری اسلامی هم این دیدگاه یه مقدار وجود داره. منتها ایشان گاهی محاسباتی میکنه، حالا احمدی نژاد زیاد مجبور محاسبه این قضیه نیست، ولی دیدگاه در جریان جمهوری اسلامی وجود داره و ایشان حمایت میشه از یه بخشی، ولی این بخش الان بسیار ضعیفه.
گفتگو با تغییر رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس رو میشنید درباره آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در شهر مشهد در ساعت 16:30. بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.